گفتگوی خودم را با سلام و صلوات به مأثر مقدس امام اسعد علیه السلام آغاز میکنم و امیدوارم که در این ایام عزای سید الشهدا علیه السلام، چه آنان که عازم کربلا هستند و چه آنان که توفیق رفتن ندارن، همه بهره‌مند بشن از برکات زوار حسین علیه السلام صلوات و محبت بفرمایید. یک نگاه پوزیتیویستی در دین و دینداری هست که این ما رو به شدت برحذر می‌داره که مراقبت جدی از فرزندان خودمون بکنیم. یعنی در واقع دین رو در زیر ذره‌بین تجربه و آزمایش کردن به نقد کشیدن. و خب این حالا بحثیست در علوم روز و قابل توجهه، و ولی محصول قرن 18 اروپا هستش و آگوست کون در واقع این بنا رو گذاشت و تمام تجربه های غیر مادی رو زیر سوال برد. و طبیعتاً از اونجایی که بسیاری از روشنفکرهای ما از آبشخور غرب تغذیه می کنند، روشنفکران مسلمان طبیعتاً دامنش به این طرف به شدت گسترش پیدا کرد. او در واقع توی تحلیل خودش برای تاریخ بشر سه مرحله رو بیان میکنه. میگه در مرحله اول چون علم پیشرفت نکرده بود، بشر تمام اتفاقات و رخدادها رو به گونه ای به خدا و معبود غیر مادی خودش اتصال میداد. تو مرحله دوم علت حوادث رو به جوهره اشیا ولی ماده نادیدنی اتصال میداد. ولی الان که علم پیشرفت کرده، با پیشرفت علم به جای اینکه بگیم چرا رخ داده، نگاه میکنیم، آنالیزش میکنیم و بر اساس حسمون و تجربه او رو تحلیل میکنیم. خب ببینید، این نگاه وقتی که تو دین و دینداری میاد، یعنی یک نگاه تجربه گرا، دینی دین هستش که بشه او رو تجربه کرد، نمازی نماز هستش که مانند یک بحث علمی که استفاده میکنیم در دنیا به درد ما میخوره، حالا به دردمون بخوره. محصول اون تفکر این میشه که دین باید در خدمت دنیا باشه و دین باید به دنیای ما گره گشا باشه. و خب اگر هم آخرتی هست و اگر هم چیزی به اسم ماورا هستش، به شرطی قابل گفتگوه و به شرطی قابل اعتنائه که امروز از من یک دردی رو دوا کنه. لذا اگر حکایت دعا هست، دعا بسیار خوبه، از این جهت که بشر ذاتاً نیاز به این داره با یه چیز ماورایی بالاتر از خودش حرف بزنه، سخن بگه. این نگاه پوزیتیویسمی خیلی الان رایجم شده. اگر با همین نگاه بریم سر قصه سید الشهدا علیه السلام و امام حسین علیه السلام، از کنارش حرفهایی در میاد که به فراوانی ما الان توی جامعه اون رو میبینیم و باهاش مواجه هستیم. و گرفتاری هم سر اینه که متاسفانه این در بین تحصیل کرده های ما رواج داره. ما همین الان نمونه امسالش رو مکرر خود من داشتم از بچه های دانشجوی خودمون که توی دانشگاه به سیاه پوشیدن، به گریستن بر امام حسین علیه السلام، به کثرت عزاداری کردن، به فراوانی عزادارها، حالا به بهانه های مختلف به اشکال مختلف معترض هستن که چرا مثلا راه بندون میکنن، چرا مثلا هیئت ها تا دیر وقت برنامه دارن، چقدر اینها توی مثلا هیئت های خودشون به مطالبی میپردازن که اون مطالب دردی از مردم دوا نمیکنه، امثال اینها که احتمال قوی شما شنیدید. من ابتدای حرفم میخوام ذهن مادران گرامی رو این نکته حساس بکنم که این محصول اون تفکره. یعنی وقتی که قرار باشه دین رو با تجربه خودمون به محک نقد ببریم، وقتی قرار باشه که دین رو ببریم در همون آزمایشگاهی که مثلا یک قطعه سیب رو میگیریم و نگاه میکنیم و اون چیزی که دیدیم و محصول نگرش من هستش که دارم میبینمش، اون بشه دین من و غیر از این باشه نتونم در موردش گفتگویی بکنم. خب اینجا طبیعیه که هر چیزی که به قولی ماورایی باشه میشه یه کار بیهوده دیگه. تربت امام حسین علیه السلام شفا میده خیلی محل اعتنا نیست. بر فرض اینم که تربت سیدالشهدا علیه السلام کسی رو شفا بده، میگن اون شدت تلقین بود، چون تلقین در روانشناسی معلومه خیلی کار ازش میاد. یکی از دوستان ما هست از آقایون دکترا که در بیمارستان مهر مشغوله، خودش برای من تعریف کرد و خودش هم جزو سهامدارای اونجاست. ما یه واقعی که توی اتاق دکترا نشسته بودیم و داشتیم حرف می‌زدیم، اتفاقی یکی از این دکترا گفتش که آره من یه مریضی داشتم، این مریض من مثلا فلان مشکل رو داشت و تقریبا غیر قابل حل بود، رفت مشهد و یه هفته بعد اومد و مشکلش حل شد. یکی دیگه هم گفت بله منم یه مریضی داشتم، او چه بود و چقدر کارش دشوار بود و اسکن کرده بودیم و قده داشت و چه بود و چه بود، رفت تو کربلا اومد و حل شد. گفت سه مورد دکترای تو اون اتاق حرف زدن. بعد این دوست ما میگفت که من فکر کردم که الان وقتشه دیگه که بگم مثلا متذکر بشم به قدرت ائمه و لطفی که خدای متعال به واسطه محبت ائمه به ما شیعیان کرده. گفتم خب ببین همکار محترم، همین دیگه، ما میگیم ائمه خدا بهشون قدرتی داده به توسلشون. من شروع کردم از این حرف زدن، یه خود منو نگاه کردن بعد گفتن ای بابا آقای دکتر شما هم که گرفتار عوام زدگی شدین، حرفا مال عوامه. اون نگاه باعث میشه که علم امروز دنیا به دین خدمتی نمیکنه و دانشگاه های ما جای دیندارها خیلی نیست، با اینکه قاعدتا بایستی که بعد از دیدن شگفتی های خلقت در علم و طبیعت، خب خضوع در مقابل خدا و انبیا، حالا نمیگم اسلام، اما خضوع در مقابل خدا و انبیا بیشتر باشه. این تحذیر تحذیر قابل توجهی و بسیار بسیار جدی هستش. و ما چون طبیعتا جمعی که در مدرسه داریم، چه شما و ما، حساسیتمون روی این هستش که فارغ التحصیلی داشته باشیم که بتواند با خدا ارتباط بگیرد، اولیاء خدا را بشناسد، خدمتگزار دین خدا و وجود مقدس ائمه علیهم السلام باشه. و طبیعتاً هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد که یک فارغ التحصیل درس خوانده‌ای داشته باشیم که از دین و خدا و پیغمبر و آخرت کاملاً فاصله بگیره. لذا من یه مقداری تو این فرصت مختصر گفتگوم رو این محور بیشتر میخوام داشته باشم که خواسته در مورد وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام حرف هایی که زده میشه، اولا تذکر رو دادم ریشش معلوم باشه از کجاست، و همین مطلب که داره اونجا گفته شده و خب عرض کردم از قرن 18 آمده و به جلوتر، حالا طبیعتاً فکر بشر فراز و فرود داره خودش داره، اما در ما در فکر دینداران مسلمان که نگاه میکنیم به شدت طرح شده. یعنی اقبال لاهوری وقتی صحبت نبوت رو میکنه در بحث ختم نبوت و خاتمیت، او میگه پیامبر اسلام خوش اعلام خاتمیت کرد، از این جهت که دوران وحی که غریزی است تمام شده و دوران عقل بشره، و او به صراحت بشر رو بی نیاز از انبیا میداند، نه که دیندار نباشه به ظاهر، نه که به قرآن احترام نذاره، نه که به پیغمبر احترام نذاره، اتفاقا اشعاری رو در مدح پیغمبر داره، اما سخن او بر این محوره دیگه وحی نیاز نیست و بشر متکی به عقل خودشه و با این عقلش میره جلو. این همون نگرشی هستش که دیگه جایی نمیمونه برای اینکه صحبت کنیم که از پیغمبر یا امام، که اینها مردان آسمانی هستن که پا در زمین دارند و دست در آسمان، اینکه اونها میتونن روال خلقت رو به هم بریزن، اینکه میتواند یک ظاهر با هزار گرفتاری تمام مشکلهای خودش رو در همه سیدالشهدا علیه السلام حل کنه. من به نظرم رسید که اول یه اشاره به آیه قرآن بکنیم. که خب متاسفانه وقتی ما با این جماعت روبرو هستیم نوعاً تکیهشون به قرآنه و کتاب و سنت رو کاملا از هم جدا میدانند، و ها اینکه ما در بر اساس کتاب حدیث ثقلین کتاب الله و اطرتی برامون مهمه که پیغمبر فرمودن از هم جدا نمیشه، یعنی قرآن یک طرف ایمانه و یک طرف منبع علمه و دانش دین داره و طرف دیگه اطرت هستش که امروز اطرت پیغمبر وجود مقدس امام عصر علیه السلام، احادیث تر جای خودش. آیه رو یه نگاهی بکنیم با هم تدبر کنیم. من تقاضام این هستش که وسط گفتگو احیانا هر جا سوالی بود حتما مطرح بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. آیه حکایت از محبتی میکنه نسبت به ایمان که خدا اون محبت رو داده. خدای متعال ایمان رو محبوب دل مؤمن میکنه و خدای متعال کفر رو، نافرمانی و گناه رو در نظرها مبغوض میکنه. بعد میفرمان اینها راه رو پیدا کردن. ذیل آیه روایت از ائمه علیهم السلام هست، سه تا روایت نقل شده با سند مختلف که راوی از امام سوال میکنه که یا ابن رسول الله آیا محبت در ایمان جایی دارد؟ بعد حضرت میفهم مد دین الا الحب والبغض، اصلا دین نیست مگر محبت و بغض و عداوت. بعد آیه رو میخونه. ثقل آیه دو جهت داره، یکی حب، یکی اون کراهته، یکی محبت و عشق و علاقه است، یکی بغض و عداوته. بعد فاعل آیه وجود مقدس خدای متعاله. ذات باری ایمان را در قلب محبوب می کند و خداوند کفر و فسوق و عصیان رو در دل مبغوض دل مؤمن می کنه. یعنی هر کس که نسبت به ایمان، تقوا، دینداری، محبت نداشته باشه، ودیعه‌ای که خدای متعال در دل او نهاده و امانتی که خدا در دل او گذاشته به این امانت خیانت میکنه. و هر دلی که به طرف کفر و فسوق و عصیان کشیده میشه داره پشت میکنه به محبت الهی، و از این طرف اون بغض لازمه ایمانه، این حبم لازمه ایمانه. اینو سلوحه گفتگوی خودمون تو این چند دقیقه بذارید، این آیه قرآن رو، این آیه شریف رو. حالا نگاه کنید به خود وضعیت شیعه. شیعه، شیعه بودنش، پیرو ائمه بودنش به نماز خواندنش نیست. نماز رو دیگران هم میخوند. به مکه رفتن نیست. حج رو دیگران هم میرن، دیگر از فرق مسلم میرن. به روزه نیست. به عرض من خواهش میکنم دقت کنید، به روزه نیست. نه که اینها بی بهاست، کم ارزشه، اشتباه نشه، ولی مشترک تمام فرقه های اسلامی همین حرف هاست. یعنی شما مشرف مکه میشید، از هزار فرقه نماز میخونن، قرآن اهل سنت قرآن میخونن، مفصل قرآن میخونن، حج دور خانه خدا چرخیدن، تمام فرقه ها این کار رو انجام میدن. اونی که شیعه رو متمیز کرده یک نکته است. اون نکته هم این هستش که تقید بر وجود مقدس یک ولی خدا در هر دوران و تمام داشته های خود رو از ایمان با او بسنجه. در حکایت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی وقتی میاد خدمت امام هادی علیه السلام عرضه میکنه ایمان خودش رو، وقتی عرضه میکنه حضرت میفرماید احسنت، انت ولی یونا حقا، تو واقعا ولی ما هستی، دوستدار ما هستی. ولی رو درست بخوایم ترجمه کنیم اینجا به معنی متولی باید بگیم، یعنی تو پذیرفتی ولایت ما رو. اما عبدالعظیم حسنی کجا عرضه میکنه اعتقادش رو؟ به امام علیه السلام عرضه میکنه دیگه. فرق شیعه با بقیه بر همین هستش که اصل محبت به وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. اینو با هیچی شیعه عوض نمی کنه. اگر عوض بکنه از دایره تشیع میری بیرون، اب نداره، ولی شیعه نیست. یعنی اونجایی که شیعه متمایز میشه از دیگران سر این نکته هستش، انی سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حاربکن. مادران عزیز، این رو قطره قطره تو جون بچه ها بچه کند. یک ذره این مطلب و این محوریت امام علیه السلام یک ذره کم رنگ بشه، اون وقت نگاه میکنیم تحلیل رو برمیگردن میگن که به ما یاد دادن که بر زخم‌های حسین بگریم، باید بر خود بگریم. شور حسینی نه، شعور حسینی بیابید. حسین علیه السلام برای نماز و امر به معروف و نهی از منکر کشته شد. ما میگیم وجود مقدس امام حسین خود نمازه، خود امر به معروف و نهی از منکره، نه که حسین برای نماز کشته شد. بلکه اگر حسین اقامه شود نماز نماز است، اگر حسین اقامه شود امر به معروف امر معروف شد، اگر نه ادیان دیگه‌ای که امام حسین ندارن و امام نماز نمیخونن، حج میخونن مثل نماز، روزه میگیرن، 20 دقیقه مونده به اذان مغرب باشه، ابو حنیفه میگه عجلوا بالافطار، 20 دقیقه مونده به افطار دارن افطار میکنن، هنوز افطار نشده، نه نمازشون نه حجشون. اهانت نمیخوام بکنم ولی دقت بفهمید، اگه ملاک خداست و اگر ملاک قرآنه، یه محور اصله، اونم محبته، اون محبت هم مال اولیاء خداست. در تمام اسلام از ابتدا تا انتها ما نداریم کسانی رو که خدای متعال از 14 معصوم بیشتر دوست داشته باشن و فریقین متذکر به این هستن. یعنی جای امیرالمؤمنین هیچ جوری نمیشه کس دیگه ای رو گذاشت. فریقین نقل کردن، اهل سنت نقل کردن، ها جای سند و سند کشی تو این مهلت کم نیستش، اما اینکه حب و علی یعنی ایمان اهل سنت نقل کردن. پس اگر حب و علی یعنی ایمان باشه، بغض علی، بغض دشمن علی، بغض و علی، عدو علی میشه کفر. یعنی کسی اگر بغض داشته باشه نسبت به دشمن امیر، اونم میشه ایمان. اگر بغض داشته باشه خدای نکرده به امیرالمومنین میشه کفر. اگه محبت داشته باشه به کسی که دشمنی با امیرالمومنین کرده، اونم میشه کفر. یک ذره محبت او رو داشته باشه، چون اینجا دائره ایمان به محبت میگرده، اوج این محبت هم رو اشخاص هست، آدمایی که خدا تعیین کردن. در روایت داریم که امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر جبرئیل و میکائیل ذره‌ای در دلشون محبت ابوبکر و عمر باشه، خدا اونها رو به رو بر روی آتش میندازه. ذره محبت باشه، فرموش امام سجاد علیه السلام هستش، یک ذره محبت باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ملاک وجود مقدس امیرالمومنین. خب اینو که میدانیم و میدانستید، حالا بماند که بعضی تو همینم کوتاه میان، حالا من این محبت رو کجا پیدا میکنم برای نوع آموز خودم؟ میگه که بر به ما یاد دادن بر زخم حسین علیه السلام بگریم، اما اندیشه و فکر نکنیم در راه امام حسین علیه السلام. این یکی از مثلا شعارهایی هستش که اخیرا خیلی تکیه میکنن. خب معلومه این کسی که این حرفو میزنه با امام حسین مشکلی نداره. به مدل و روش گریستن بر زخم امام حسین علیه السلام، یعنی روزخانی، یعنی بر حکایت حضرت علی اصغر گریستن، یعنی بر سر مقدس، سر بریده و مقدس امام حسین علیه السلام گریستن، یعنی بر زخم خنجرها که بر بدن متحر. خب این یعنی منش این میشه دیگه. بعد توی روزه میشینیم، بچه ها میذاریم کنار دست خودمون، ما میبینیم وقتی که ذکر مصیبت میشه، و خب ذکر مصیبت دردآور، رنجآور، غیر مؤمنم اینجا وقتی رسیده گریه کرده، اون محبتش افزون میشه و اضافه میشه. چون آدم وقتی کسی رو دوست میداره، وقتی او دچار مصیبت و قصه میشه، عشق جاری میشه و عشق گریه دلالت بر محبت میکنه. یا اونجایی که صحبت از شور میکنند و اون شور رو محکوم میکنند، مثل وقتی عزادار سینه زنی میکنه، چه بسیار شورها که به شعور منتهی میشه. یعنی عزادار سید الشهدا علیه السلام در این کش و قوس شور اربعین که از اینجا راه میفته، بر فرض این که معرفت هم نداشته باشه مثل فقها، اما همین که قصد میکنه تو این راه قرار میگیره، همچی قدم قدم که وارد میشه بین نجف و کربلا، همچی تیرک به تیرک که جلو میره، بعد این فضا رو میبینه. خیلی تو این سالهای گذشته اصلا مسلمان نبودند و آمدند، اشکهای جاری میبینه، گذشتی میبینه که اون گذشت کمتر در دنیا دیده شده. یعنی مرد عربی که تمام سال کار کرده که از زائر امام حسین علیه السلام پذیرایی بکنه، اون پسر بچه 13-14 ساله عربی که التماس میکنه، زائری که پاش زخمیه التماس میکنه، مینشاند پای او رو، درمان میکند، لب خود رو بر پای این زائر میذاره، اون کسی که داره کار میکنه، تلاش میکنه، از این طرف ایرانی رفته اون طرف، به موکب عراقی رسیده، دیده اینا کسیو ندارن کمکشون کنه، وایساده کمک میکنه. این یعنی تمام این شور درش یک شعور انسانی هستش که اون شعور انسانی اخلاق مداره، کاملا اخلاق مداره. و اگر کسی بخواد فرزند خودش رو تربیت کنه این راه، حالا که تو نمیخوام بگم حالا همه باید این کار رو بکنن، ولی این مسیر جا به جا هر موکبی یه درس اخلاق میده، گذشت میده، ایثار میده، فداکاری میده. بعد این شعاری که از پارسال شاید هم قبل‌تر بوده من اخیر برخورد کردم، این شعار اون وقت تو جون طرف، رگهای طرف خون ایمان رو جاری میکنه، حب الحسین یجمعنا، که محبت حسین علیه السلام رو جمع میکنه، نه که من ایرانی هستم یا تو عراقی هستی، نه که من او عربه من عجم، نه یه چیز هستش، حب الحسین یجمعون، محبت امام حسین علیه السلام ما رو دور هم دیگه جمع میکنه. لازم نگاه میکنیم وقتی شما صحبت محبت رو میکنید، یکی از جاهایی که این محبت میجوشه و جای دیگه کمتر هستش، خیلی کمتر، یعنی شما در مسجد این رو نمیبینید موقع نماز. من چی جو... میخونم خدای نکرده الله اکبر، همچی که الله اکبر میگم ذهنم میره هزار جا تا سلام نمازو بدم، کجا میره؟ اما وقتی که ذکر مصیبت سید الشهدا علیه السلام میشه و عشق ها جاری میشه، تمام اون مجلس یه گوله عاطفه میشه، عشق میشه، علاقه میشه. این همون جایی هستش که یک سخنران، یک خطیب، یک گوینده، یک نویسنده حالا تازه میتونه این تیر رو بزنه به هدف اجابت، اونم بحث ایمانه. لذا مگه میشه کسی بدون محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین یه نمازخون خوب بشه؟ نمیشه الا به عادت. یعنی بله اهل سنت هم مؤذن تا میگه میدوه، اما کجا داره میدوه؟ به طرف چی داره میدوه؟ خدایی که مکتب خلافت گفته که جسم داره، یا خدایی که امام حسین در دعای عرفه خودش فرموده؟ پس طبیعیه اگر نگاه آزمایشگاهی باشه، یا برای چی گریه میکنی؟ شما نگاه کنید توی مثلا بزرگان تاریخ اسلام که خیلی هم بهشون بها میدن، که وقتی اونها قائل به این قصه نیستن، و حال اینکه قرآن داره بحث محبت رو میگه، محبت که حساب دو تا چهار تا نیستش، که محبت دو تاش چهار تا نمیشه، دو تاش بعضی وقتا 100 تا میشه، اصلا معادلش معادله انسانی نیستش که بیا تو آزمایشگاه. ولی شما نگاه میکنید اون تحلیلی که مثلا ابن خلدون داره توی اون العبرش، وقتی میرسه به قصه سید الشهدا علیه السلام، ابن خلدون صراحتا میگه نستجیر رو به حسین ابن علی اشتباه کرد، نباید این کار میکرد. اذعان میکنه میگه یزید فاسق بود، فسق و فجور داشت، ولی خب حسین ابن علی در مقابل یزید جمعیتی نداشتش که به قاعده نباید با اون جمعیت میرفت این کارو میکرد. ببین داره ظاهر رو نگاه میکنه، میگه اون وقتی که رفت با این جمعیت این کارو کرد، نسجی رو بله خودش رو به کشتن داد، یارانش رو به کشتن داد، بعدش هم حالا به این تفصیل نمیگه، من دارم تفصیلش میدم، بعدش هم خون پشت خون اومد، مختار قیام کرد کشته شدند و کشتند، توابین قیام کردند کشته شدند و کشتند، بنی امیه با اینها جنگید کشته شدند و کشتند. بعد چه اتفاق اومد توی مقطع تاریخی که هیجانات سیاسی اتفاق افتاد، این همه آدم کشته شد. بعدش هم اوت خیلی ممنون از این قصه که دستگاه خلافت مستقر شد، بنی امیه حکومت کردند، بنی عباس هم حکومت کردند. عظمت حکومت اسلامی و اوج اسلام هم در زمان بنی عباس بود. حسین ابن علی نباید این کار میکرد. اون نگاهش کاملا نگاه ظاهریه، یعنی یه نفر داره ظاهر رو نگاه میکنه، دین رو نگاه نمیکنه، چون دین هدایت، نگاه میکنه به یه به عنوان یه حرکت سیاسی. بعد من و شما وقتی نگاه میکنیم به کار سید الشهدا علیه السلام و به این مجالسی که داریم میبینیم، میگیم نه، نگاه کنید از توی این مجالس محبت در میاد. یعنی من معلم حالا میتونم بگم پسرم بر امام حسین علیه السلام گریستی، باریکالله، خیلی کار بزرگی کردی، تو بر پسر فاطمه زهرا گریستی. میدانی این گریستن تو یاری فاطمه زهرا در عزای حسین علیه السلامه؟ قدر چشماتو میدونی؟ قدر اشکتو میدونی؟ حالا دیگه نامحرم رو نگاه نکن. بر حسین علیه السلام گریستی، باریکالله، عزاداری کردی، آنچنان بر سینه خودت زدی که سرخ شد، کبود شد، به خاطر امام حسین کاری کردی. میدونی امام حسین علیه السلام در ساق عرش خدا چه جایگاهی داره؟ رفتی کربلا، روایات اینا تمام هر کدوم درسه برای خودش، رفتی کربلا، میدونی وقتی وارد حائر حسینی شدی فاطمه زهرا اومد استقبالت، شنیدی روایت رو که امام صادق فرمودن زائر حسین علیه السلام وارد کربلا که میشه، مادرمون فاطمه به استقبالش میاد. راوی خیلی زرنگ بوده، به امام صادق میگه آقا ابن رسول از کدوم دروازه برم که مادرتون باشه؟ حضرت میفرمه از هر دروازه‌ای به کربلا بری، مادرمون فاطمه زهرا به استقبال میاد. میگم رفتی به زیارت حسین علیه السلام، فاطمه زهرا بهت استقبال گفت، حالا قدر خودتو بدون، زندگی تو، عمر تو خرج معصیت نکنی، حیفی یا خیلی تو حیفی. بعد نگاه کنید حالا روایات ما رو، من عرض اصلیم این قسمته، یعنی در واقع وقتی میگیم بر حسین علیه السلام باید گریست، این گریستن لازمش روزه خوندنه، این گریستن لازمش سیر گفتنه، این گریستن لازمش رفتن به زیارته. انشاءالله شما اینجوری نیستید، اما خب بعضی از مادران یه خورده ای تو این مطلب و بعضی از به هر صورت دیگه ترس، دیگه بیم هست، ترس هست. میفرماید اگر کسی با ترس بره زیارت امام حسین علیه السلام، به هر قدمش خدا چقدر ثواب میده. لذا فرمودن برید زیارت امام حسین علیه السلام. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، نرفته بود زیارت. حضرت فرمودن چرا نمیری زیارت جد ما؟ گفت مثلا دارم چی؟ حضرت فرمودن نمیخوای پدرم و اجدادم تو رو دعا کنن؟ گفت چطور آقا؟ گفت هر زائری که بره پیامبر بر او دعا میکنه، فاطمه زهرا دعا میکنه، علی ابن ابی طالب دعا میکنه، همه بر نمیخواید برای دعا کنن؟ گفت چرا من میخوام دعا کنن بر من. اگه بخوایم این محبت بجوشه، این باب باید باز باشه و خدا، البته معلوم باشه خدا نمیذاره هیچ وقت این باب بسته بشه. زرنگی مال اون کسیه که تو این مسیر حرکت بکنه، ضمانت در راه راست قرار گرفتن این بچه های ما، ضمانتش این هستش که تو این مسیر باشن، هیچ چیز دیگه ضمانت نیست، هیچ چیز دیگه ضمانت نیست. نمیرسم بخونم، ولی این کتاب رو معرفی میکنم، مجموعاً بر گریستن بر سید الشهدا علیه السلام حداقل 30 خاصیت ائمه معصومین گفتند، از آمرزش گناهان، از توفیقاتی که خدا میده، از جایگاهی خدای متعال در بهشت به او میده، از اینکه مشمول دعای ائمه علیهم السلام میشه، از اینکه عاقبت امر او ختم به خیر میشه. تو روایت داریم روز عاشورا فرشته ها میرن نگاه میکنن اون خونه هایی که مردم دارن گریه میکنن، روایت از حضرت صادق علیه السلام هستش، این اشکا رو جمع میکنن تو ظرف های بلور، زمان قیامت که شد، آتش خشم الهی که شعله بر میشه، این اشک ها رو روی این آتش ها میریزن، آتش گریه کن حسین علیه السلام رو نمیگیره. بعد جالبه وقتی تو کار این طرف میان، مثلا میگیم دین اینجوری، میگن چقدر سخت شد دین، خیلی سخت میگیرن. بعد وقتی روایات ثواب بکا و امثال میگن مگه پارتی بازیه؟ یعنی آدم واقعا نمیدونه با اینا چجوری تعامل بکنه. از یه طرف بله خیلی عجیب، اینجوری نباید دین، نباید سخت باشه، نباید اینجوری باشه، باید یه خونه آسونش کرد. بعد به سید الشهدا میرسه که یه اشکشو خدا میخره، اینجا اینا بعضی حالشون بد میشه. ولی اینکه خب این تعادل و تراجی، اگر اون طرف کار یک مقدار مشکله، این طرف هم خدای متعال سبقت رحمت و غضبه. اینا رو باید خوند، این روایت رو باید خوند، اینا رو باید تو گوش بچه‌ها گفت، مکرر در خانه‌ها باید سخن از این حرفا زد. یه بحث هدایته. من باز یه نکته دیگه بگم، وقت نگذره خستتون نکنم. ببینید، ما از جهت نگاهمون به دین که همش به واسطه لطف اهل بیت علیهم السلام هستش، اگر زاویه‌مون رو عوض بکنیم، بیایم یه طرف دیگه وایسیم، و همین که خیلی ها دارن متاسفانه نگاه میکنن، خب مطلب به اینجا می انجامد که خب همین که مثلا در ابتدای اسلام بعد از پیغمبر حکومتی بود و سیاستی بود و کشورگشایی بود و مرزها بسیار گسترده شد و این گستردگی مرزها جوری هستش که همین الان مستشرقین هم وقتی از اون زمان یاد میکنن میگن دوران طلایی تمدن مسلمان ها و حرفای اینجوری. اونجوری که آدم نگاه بکنه بعد خب خیلی تأسف میخوره، میگه خب پس من باید الان یه کاری بکنیم، یه سهمی از قدرت دنیا داشته باشیم. حرفی هم نیست، من تو اینش بحثی ندارم. بعد خیلی خوش به حالمون میشه، خیلی خوشحال میشه. اما اگه اینجوری نگاه نکنیم، به عرض من برسید، به محور هدایت نگاه کنیم، به نماز به عنوان روح نماز نگاه کنیم، نماز که فقط دلاراست شدن نیستش که، به قرآن به عنوان روح قرآن نگاه کنیم. فرمودن رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآن که قرآن او رو لعن میکنه. رب تال القرآن و القرآن یلعنه. امیرم داشتن رد میشدن، یه صدای قرآن خیلی فوق‌العاده اومد، اصحاب خیلی بهبه و چهچه کردن. حضرت فرمود صبر کنید. همین آدم رو تو خوارج نهروان جنازش افتاده بود، حضرت با پا اشاره کرده گفت این همونی که بود قرآن میخوند. اگه نگاه کنیم به هدایت، به نور ایمان، به باور خدای واقعی، هیچ جا تحقق پیدا نکرده و نمیکنه جز در خانه فاطمه زهرا، جز تو گودال قتلگاه، جز امروز در غیبت امام اسد علیه السلام وزیر سایه حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه. از این جهت بانوان محترم، مادران گرامی، سه موضع هستش که شیعه، من اعتقادم اینه، ما واسه این چیزا متاسفانه برنامه ریزی نداریم، خود امام از علیه السلام این کار میکنه، سه موضع هستش که این پافشاری هم الان داره میشه. این سه موضع رو شیعه نمیتونه از دست بده: یک فاطمیه، دو کربلا، سه وجود مقدس امام از صلوات الله و سلام علیه. بعد نگاه کنید این کانالای کوفتی رو، تمام تهاجم هم همینجاست، همش همینجاست دقیقا. آه چی کشتی شد فاطمه اصلا، اصلا در اون موقع میخ نداشته. به امام حسین که میرسه، نمی چه اصلا مگه میشه آدم مثلا تشنه اینقدر، نه آب بوده تشنه نبوده. این چیزای اشکالات تاریخی هم که میکنم و خیلی ما باید دقت داشته باشیم وارد اون اشکالات اصلا نشیم به هیچ وجه. تعبیر تاریخ مختلف نقش شد، حالا این سند داشته یا سند نداشته، کلیتش روشن. دو، وجود مقدس امام اصلا و طلاح و سلام. این که میگم ما برنامه ریزی نداریم و خدا خودش این کار میکنه، به مدل ذکر مصیبت ها که نگاه کنین، یه دهه، دو روز، سه روز وقتی که ذکر مصیبت میشه، این سه تا حتما هست. اگر عاشورا باشه حتما برای فرج امام زمان علیه السلام، ذکر مصیبت باشه از حضرت زینب سلام الله علیها خونده بشه، برمیگرده به صدیقه طاهره و کوچه بنی هاشم. ما نکردیم کارها ولی عملا داره محقق میشه. این سه تا، اگر که این سه تا رو ما بخوایم خدای نکرده یک ذره درش کوتاه بیایم، باور و اعتقاد بچه هامون از دست میره، قطعا از دست میره. هیچ چیز دیگه ای ضمانت نیست. نمیگم قرآن نه، ولی حافظ قرآنه، هیچ تعصبی نداره، قرآنش تموم شد راحت میگه صدق الله العظیم، هیچ طوریش هم نمیشه. و حال اینکه علی اسم خداست، هیچ طوریش هم نمیشه. پیغمبر فرمودن هیچ جای قرآن نیست که از ایمان بگوید الا اشاره به علی ابن ابی طالب و یاران او دارد. هیچ جای قرآن نیست الا این که از کفر و فسوق بگوید، الا که اشاره به اون اولی و دومی داره، اونا رو داره قرآن اشاره میکنه. لذا اینجا ظاهر قرآن که خب اگه ظاهر قرآن میخواست کسی رو به جایی برسونه که خیلی رو باید به جایی میرسوندن. قرآن با اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. عرضم رو تمام میکنم و اینجایی که ما در مورد سید الشهدا علیه السلام گفتگو میکنیم، اون محبت، اون عاطفه کاملا میجوشه و قشنگ خودنمایی میکنه و حتی غیر مسلمان ها رو اینجا زانو زمین میزنه و اینجا عرض ادب میکنن، عرض احترام میکنن. این شبهاتی که به عاشورای سید الشهدا علیه السلام وارد میشه، اگر بخواهیم بدون چی بگم، حالا مثلا سخنرانی نکنیم، بخوایم محکوم نکنیم، این محصول اون نگاه پوزیتیویستیه و اون نگاه هم در خیلی از دینداران ما بسیار شایع هستش، اینکه اگر ظاهر شفا گرفت به تلقین هستش. پس خب ما مقابلش باید چیکار کنیم؟ ما باید این رو روشن کنیم. اولا معلوم باشه دوا هست اما شفا مال خداست. خدای متعال که شفا رو گذاشته در این دوایی که دکتر میده، خدای متعال همین شفا رو در تربت امام حسین علیه السلام گذاشته. جعل الله شفا فی تربته، واقعا شفا رو گذاشته. پس این احترامی که ظاهر میکنه وقتی وارد میشه به حرم امام رضا علیه السلام، به حرم سید الشهدا علیه السلام و این خاک های کف پای زوار رو بر میداره و به سر و صورت خودش میواره، همین خاک تو خدا میتونه شفا بده. و اینکه این کار رو میکنه دلالت بر شدت محبت میکنه. من هر کس که دوست میدارم هر چه به او نسبت داده شود احترام میکنم. کسی مادری رو از دست بده، برگرده خانه از مادر چادری روسری کنار سجاده نماز باشه، او چادر و او روسری ور میداره به سر و صورتش میماله، بر مادر خودش گریه میکنه. ظاهر حسین علیه السلام همین کار میکنه، زبار ائمه علیه السلام همین کار رو میکنه. این باید معلوم باشه، این باید روشن باشه. این که ما در راه زیارت سید الشهدا علیه السلام خرج میکنیم، بعد به ما ایراد گرفته میشه به این خرج کنها، خدای متعال میفرماید روایت از امام صادق علیه السلام، هر یک درهم هزار درهم خدا میده. توی روایت دیگه ازاد میفرماید که یک درهم خرج میکنید به اندازه کوه احد خدا به تو میدهد، برمیگردونه خدای متعال بهت. هر یک لقمه غذایی که به عزادار سید الشهدا علیه السلام داده میشه، بجز این که اطعامه، اطعام مستحبه، اما به هر لقمه غذایی که من از خودم میزنم و میدم به زائر و عزادار سید الشهدا، خدای متعال در همون پول برکت قرار میده. کجا شده بانی گرفتار بشه نداشته باشه؟ زمان جنگش هم ما دیدیم که همه چیز کپونی بود، یک هیئت تعطیل نشد، هیئتی ها فقیر نشدن. الانش هم تو این گرونی ها که برنج از 23 تومن تا 27 تومن 28 تومن هست، تو همین محرم و صفر دیدیم یه هیئت تعطیل نشد. اونایی هم که خرج کردن وضعشون بیشتر شد. بیارید یه نفر رو که به خاطر خرج کردن برای سید الشهدا فقیر شده، بیارید یه نفر رو که به خاطر خرج کردن سید الشهدا اصلا زندگیش نکبت گرفته، از اون طرفش هزار هزار حکایت داری. اینایی که جامعه شناسی نگاه میکنن، خب میخواد جامعه رو نگاه کنی، بابا انصاف داشته باش، پاشو بیا به عنوان یک قسمت از جامعه بشری عزادار امام حسین رو ببین، هیئت امام حسین علیه السلام ببین. یه گوشه دنیا اون طرف 4 بت‌پرست جمع میشن، یه کاری میکنن 10 ازشون فیلم میگیرن همه جا پخش میکنن. 2 یه خورده 40 سر صداش در اومده، میگه 40 مال امسال و پارسال، سالیان سال شیعه این کارو میکرد. برید نگاه کنید کتابهای مستشرقین رو، برید نگاه کنید کتابهای مورخین رو، یک جا نیوردن از زیارت 40 شیعه گفته بود که جمعیت دیگه الان دنبال جمعیتن، آمار مهمه، چرا اینجا نیومدن؟ لذا خرج برای سید الشهدا هم برکت میاره. اینا رو که اون وقت مجموعاً آدم میبینه متوجه بر این مطلب میشه که هیچ وقت در دنیای امروز ما هیچ وقت هیچ کس اجازه نخواهد داد که شیعه بتونه حرف خودش رو بزنه. بچه های ما که میرن خارج از کشور برای تحصیل بدانند که شیعه هستش، نه فقط مسلمان، بدانند که شیعه هستش. اونی که کار میکنه صداش در نیا، صدای او جایی نرسه، یهوده. و نمونه های همین الان هستا، هیچ وقت نمیذارن این اتفاق بیفته. و اگر اب نداره خارج رفتن اب نیست، خارج رفتن درس خوندن اب نیستش، اما اگه این اعتقاد محکم نشه اونجا بره با اون بساطی که هستش، با این وضعیتش هستش، نمیخوام بگم حالا دانشگاه خودمون، متاسفانه تو دانشگاه خودمون هم یه حرفایی میاد که آدم واقعا دلش میسوزه، نه اینجا هیچ ضمانتی بر این نیستش که ایمانش محکم بشه، استواری به این محبت انشاءالله و بغض دشمنان اهل بیت و کینه ورزی که ما در واقع او رو به عنوان عبادت میگیریم. داشت لباس میدوخ، دو تا لباس دوخ، اومد خدمت امام صادق، گفت یمن رسول، من نیت کردم یکی از اینا رو برای شما بدم، ولی یکی از اینا رو داشتم صلوات میفرستادم بر شما و اجدادتون، یکی دیگر وقتی داشتم درست میکردم بر دشمنان شما لعن میکردم، کدومو میخواید؟ حضرت صادق فرمودن اونی که وقتی میدوختی بر دشمنان ما لعن کردی اونو به ما بده. کتاب رو معرفی بکنم، این کتاب رو اگر تهیه بکنید بسیار کتاب قابل توجهی هست. اسم کتاب هست سرشک عزا بر سید شهدا، مجموعه روایاتی که در باب گریستن بر امام حسین علیه السلام هست مؤلف محترم جمع کرده. قبلا ترجمه نداشت، الان ترجمه هم داره، که من ببخشید یه قسمتش رو سرشک عزا بر سید شهدا مؤلفش دکتر امین اوحدی، مترجم محمد باقر محبوب القلوب، این مال نشر توره. من چند تا عنوانش رو بخونم تو بحث گریستن، تمام روایات تو بحث گریستنه، آنچه که خدای متعال بر گریه کنه سید الشهدا علیه السلام میده که روایت تصریح بر این میکنه، اون شعری که غالبا ما شنیدیم در داستان حضرت سکینه که ایشون وقتی که وارد گودال قتلگاه میشه خودش روی بدن بیجان سید الشهدا علیه السلام وقتی که میندازه، بعد اون شعر رو میشنوه که این شعر از ایشون نقل شده، تو همین کتاب اومده، شیعتی مهما شربت ما اعذبن فذکرونی، هر وقت که آب گوارا خوردید من رو یاد بکنید، یا کشته دیدید یا قتیل دیدید فندبونی بر من نط بکنید، که اونجا داره که بعد ایشون به هوش میاد، بلند میشن در حالی که به شدت به سر و سودشون میزدن و گوشه چشمشون زخم شده بود، از کنار گودال جدا میشن. باز همینجوری الان یاد آمد تو روایت همین کتاب هستش که به نظرم از کامل و زیاره نقل میکنه که وجود مقدس امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به امام سجاد میفرماید که پسرم به شیعیان من سلام برسون و بهشون بگو ان ابي قتل مظلوما، پدرم تشنه کشته شد، مظلوم کشته، پس بهشون بگو فبکوه فندبوه، بهشون بگو بر من بگریند و بر من ندبه کنند. پسر شبیه خدمت امام رضا علیه السلام وارد میشه، روز اول محرم بوده، حضرت رضا میفهمد که پسر شبیه محرم ماهی بود که مردم در جاهلیت او رو حرمت میداشتن، اما در همین ماه محرم حرمت ذریه پیغمبر رو نگه نداشتن، کشتن، همسرانش رو به اسارت کشیدن. بعد میفهمد ان کنت باکیان فبکی للحسین، اگه میخوای گریه کنی بر حسین گریه کن، که بعد باز حضرت خودشون در واقع ذکر مصیبتی رو میکنن که ما در زیارت جوادیه داریم، زیارت جوادیه تو مفاتی نیست ولی بسیار زیارت شریفی هستش، حالا توفیق باشه تو عازم مشهد بشیم با بچه ها، شاید مثلا تو جزوه هاشون بدیم زیارت جوادیه رو، اونجا خطاب به حضرت جواد امام رضا رو زیارت میکنیم، در مورد امام رضا حضرت جواد میفرمایند که محیج و احزان تفوف، یعنی امام رضا کسی هستش که حزنها، تفوف کربلا، حزنهای کربلا رو به هیجان آورد، مهیج و احزان، یعنی درون دینی نگاه کنید به ما امر کردن گریه کنید، اصلا بشینید گریه کنید، مجلس را بندازید بر حسین علیه السلام گریه کنید، مرثیه بخونید بر حسین علیه السلام. این تو مقدمه مؤلف کار قشنگ کرده، من عناوین سریع بخونم دیگه. تبرکاً شب جمعه هم هستش. گریه بر اهل بیت علامت کمال ایمان، گریه بر اهل بیت علامت تقرب به درگاه الهی، بارش رحمت و درود الهی بر گریه کننده بر اهل بیت، گریه کننده بر حسین ابن علی محبوب خداوند است. اینو مفصل روایت آورده. گریه بر حسین ابن علی تسبیح خداوند است، گریه کننده بر سید شهدا در روز عاشورا اجر 100 شهید دارد. آن که پیوسته بر حضرت سید الشهدا گریه می کند همچون کسی است که روز عاشورا به یاری آن حضرت قیام نموده و با دشمنان حسین ابن علی جهاد کرده است. من 8 خوندم، 30 تا رو اینجا فهرست داده، خیلی جالب هستش. خدایا به حرمت گریستن آل الله بر کشته های کربلا در سرزمین تفهم از سای امر فرج امام زمان علیه السلام تقدیر بفرما. خدای به قلب صبور زینب کبرا قلب های ما رو در تربیت فرزندانمان صبور قرار بده. خدای به محبتی که خودت بر زبار حسین علیه السلام دارید، زبار امام حسین در این 40 رو همه رو سالما به خانه هاشون برگردان. این توفیق بزرگی که سالیان سال آرزوی مردم همین مملکت بود. من ایامی که در یه مدتی قابل توجهی توی جبهه بودم، یه روز اومدن به ما گفتن که میخوایم شما رو ببریم یه سنگری، این سنگر نزدیکترین جاست به کربلا. که من یادم اون روز اصلا چه حالی ما داشتیم. توفیق رو میخوام بگم که بعد ما رو بردن تو مهران، یه در واقع به اصطلاح تپه توری بود، اونجا تو اون سنگر مثلا نشستیم زیارت عاشورای خوندیم. حالا مهران کجا که الان زائر سوار میشه توی به اصطلاح فرودگاه، یه ساعت و نیم، 2 بعد نجف، 3 بعد کربلاست. خیلی نعمته، خیلی نعمت. خدای نعمت رو از ما نگیر. هدیه کنیم به روح گذشتگان، ذوال حقوق مرحوم آقای صبوحی و اساتیدی که در این مسائل بگردن همه ما حق داشتن. رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات.